شرایطی داشتم به من بگید و منتقل کنید. اگر هم نکته به ذهنتون میرسه حتما این کارو انجام بدید و به دستم برسونید و پاسخگوی پرسش مشخص برنامه هم باشید که شما فکر میکنید راهکار مناسب با این پدیده، در واقع این که در بسیاری از کشورها کسب و کار جذب دانشجو راه افتاده و جوانان دارن میرن و مبلغ قابل توجهی هم با خودشون میبرن، چیه برای این که بتونیم این مبالغ رو به کشور خودمون بازگردونیم. اجازه بدید که صدای گرم یکی از شنوندگان همیشه همراهمون رو بشنویم.
رتبه بندی دانشگاه ایران و توسط مؤسسه‌های بین‌المللی اگه بررسی کنید، رتبه دانشگاه ما خیلی خیلی پایینه و همین باعث میشه که دانشجوهایی که تمکن مالی دارن یا استعدادهای بالا دارن تو این دانشگاه‌ها ترجیحاً درس نخونن و به خارج از کشور برن و در یه دانشگاه معتبر با سطح علمی و رتبه بندی بالاتر تحصیل کنن که هم مدرکشون ارزش بیشتری داشته باشه و هم سوابقشون بهتر باشه تا بتونن تو کشورهای خارجی یا تو همون کشور شغلی به دست بیارن و اقامت بگیرن. به خاطر همین باید ما رئیس دانشگاه و هیئت امنا و هیئت علمی هر دانشگاهی رو مجاب کنیم که سعی کنن رتبه علمی اون دانشگاهو ارتقا بدن و هر سال باید حداقل یک نمره رو ببرن بالا. اینجوری میتونیم سطح علمی دانشگاه ها رو ببریم بالا و ضمناً باید سعی کنیم که شغل مناسب این افرادم در داخل کشور مهیا کنیم. با تشکر.
شما با راهکارهایی که برادر گرامی گفتند آیا واقعا موافقید؟ میتونید در این باره هم اظهار نظر کنید.
بذارم فارغ التحصیل دانشگاه تهران رشته برق فوق لیسانس در دانشگاه مدرسه، تعهد خدمتم داره اما متاسفانه دقیق از تعهدی که وزارت علوم داده و اینکه به عنوان مدرس اونا رو انتخاب میکنه و الان بیکار و تو بازارن، تو کوچه بیابونن، داره هیچ کارم نمیکنه. چطور میشه که شما این همه امکانات رو وجود بیارید ولی جوانان کاری انجام نمیدید؟ یه بچه دیگه هم باز هم فراتحصیل فنیه، باز هم اونم بیکار. خب اینا نتیجه چیه؟ نتیجه بی‌برنامگی شماست و وزارت علوم، دانشگاه ها، همشون در واقع برنامه‌ای برای اشتغال جوانان نداره.
روسیه با شماره 0935-7180 نقدشون رو مطرح کردن، گفتن کشور 80 میلیونی پذیرش سالانه دانشجوی دندون پزشکیش کمتر از 100 نفره. ایشون میگن که این طرز تفکر مال گذشته های دوره و ما با این حساب به جایی نمیرسیم. نظرشون رو گفتند. این رو هم براتون بگم یه دوستی آقای شریفی تبار از جهرم که گفتن که من تازه واردم و من شما رو میشناسم، چند روزیست که همراه برنامه 98 ها شدید، نظرشون رو گفتن درباره برنامه و گفتن که آقای برنامه شما یه برنامه همگانی و همه جانبه و همه نگر و همه گیری یا یک برنامه تک محصولی. در پاسخ به شما باید بگم که از اونجایی که ما مبتلا به هیچ نوع بیماری هلندی نیستیم قطعا گزینه یک. چای نقد پهلو. تبلیغات جذب دانشجو در خارج رو دیدین چجوریه؟ مثلا بعضیشون دست میذارن همون جایی که تازه بخیه زدی. بیکاری؟ از اینکه همه بهت بگه چشم دیگه نگاه میکنن خسته شدی؟ فوق لیسانس گرفتی؟ میخوای ادامه تحصیل بدی؟ دکترای رشته توی ایران وجود نداره؟ کار نیست؟ داری میمیری؟ نامزدت ولت کردی؟ هنوز همسر مناسب پیدا نکردی؟ پدرت از خونه انداختتت بیرون بری کار پیدا کنی؟ بدبخت، بیچاره، دیگه نگران نباش. پاشو همین الان به ما به پیوند. مرکز جذب دانشجوی دانشگاه نیوجرسی آمریکا آماده ی ارسال شما به دانشگاه صنعتی تکنولوژی های صنعتی جزایر گینه بیساب. ببخشید، گینه بیساو می باشد. همکنون منتظر شما این، با ما تماس بگیرید. این از اوناییه که معلومه بری دیگه بر نمیگرده، هیچ خبری هم ازت نمیشه. تهش یه عکس ازت توی فضای مجازی پخش میشه که اونم کار عمه و خالته، تا چشم حسود کور بشه که موفقیت تو ببینه و جاری و قرض الحسنه و باجناق و بیجناق بفهمن تو چه گل سرسبری هستی. بله، تو افتخار خانواده ای. البته بعضی بنگاه‌های جذب دانشجو هم اینجوری تبلیغ می‌کنن. بشتابید، مژده مژده، دیگر تمام شد، انتظار به پایان رسید. پکیج جذب دکتر استاد، دریافت ویزای یک روزه شنگن، دریافت مدرک فوق دکترای هر رشته‌ای به محض ورود به فرودگاه هوایی، دریافت اقامت دائم فقط با یک اشاره، کشوری امن بدون سونامی و زلزله، فرصت شغلی از پایین تا بالا، نهار، شام، صبحونه رایگان. با ما تماس بگیرید. البته خیلی ها به این تبلیغات تن میدن و بله میرن. مثلا دوست خودم رفت به یکی از این بنگاه ها و واقعا هم فرستادنش اون ور، ولی اون ور بعد از 6 ماه گفتن سطل آب و تگ حوله ای گوشی سالونه، وردار تهی بکش. پرسید چرا؟ گفتن پول تو، تعهدات ما مال 6 ماه بود که گذشت، اینم قرارداری که خودت امضا کردی. اونم که کلن زبان قرارداد انگلیس رو بلد نبود، همینجوری چشم بسته پول رو داده بود و امضا کرده بود. اون دوستم الان بردست. همین چند وقت پیش هم یه صاحب جدید اومد خریدش برگه کارهای سخت در مرز فرانسه و سوئیس. ماهی 3000 یورو حقوق میگیره که خب به پول ما میشه ماهی 12 تا 14 میلیون تومان. سالی یه بارم میاد ایران، همه اینجا دکتر سرش میکنن. دیگه آرزویی نداره که بهش نرسیده باشه. خب دیگه نون بعضیام تو این کار است. صبح پنجشنبه‌تون بخیر. به ما زنگ بزنید از طریق شماره تلفن 2265252525 یا پیام ارسال کنید به شماره 3036-37. اینجا 98 دقیقه رادیو اقتصاده. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید که درباره برنامه 98 ها نقد و نظر داشته باشید، این امکان برای شما مقدوره و ما خیلی هم خوشحال میشیم. خواهش میکنم از طریق دوپلر ارتباطی نظرتون رو درباره برنامه 98 نیوا بگید و اینکه با توجه به اینکه زمان برنامه افزایش پیدا کرده و ما در حدود 120 دقیقه در خدمت شما هستیم، اگه پیشنهادی دارید و دلتون میخواد که بخشی به این برنامه اضافه بشه، خواهش میکنم صریح به ما بگید. دانشجو دانشگاهی یا فارغ التحصیل دانشگاه هستی، درباره موضوع برنامه که امروز لطف کنید و نظر بدید. بفرمایید نظرتون درباره جذب دانشجو و کسب و کاری که در برخی از کشورها با همین هدف راه افتاده و منفعت مالی و حتی اجتماعی بسیاری رو هم نصیب خودشون میکنن چیست؟ به نظر شما این کشورها با چه روشهایی در این مسیر، یعنی جذب دانشجو برای تحصیل، موفق بودن؟ آیا ما هم با استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهیمون قابلیت جذب دانشجو در تعداد زیاد رو در کشورمون داریم؟
بتن چون جان آمد، جان زده جان آمد، چون خاک بتن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرم رازم. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرف رازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی با زیبایی، درد گشایی در هر جایی بس مرایی، تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جانی، خورشید من ایرانی. تو بدن چون جان آمد، جان زده جان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرفرازم.
زنده باد ایران و ایرانی، مردم فهیم و دانای سرزمین عزیز، ممنون که 98 ها رو گوش میکنید. درباره اعزام دانشجو به خارج از کشور، همواره تصور بر این بوده که تمام نخبه ها و دانشجویان یا حالا گاهی دانش آموزان نخبه کشور تنها گروهی هستند که به خارج از کشور اعزام میشن، که خب همیشه از این افراد به عنوان فرار مغزها یاد میشه و کلی هم در این باب صحبت و بحث هست که حالا چرا سیاست های که علمی کشور به گونه‌ای نیست که این افراد نابغه در کشور باقی بمونن. اما مسئله اعزام دانشجو به خارج از کشور یا تحصیل کردن در آن سوی آبها تنها به مسئله فرار مغزها به عنوان سرمایه‌های علمی و اجتماعی کشور واقعا ختم نمیشه، بلکه در این بین گردش مالی قابل توجهی به وجود میاد که البته بیشتر به نفع کشورهای مقصده، چرا که حجم قابل توجهی از پول کشور تبدیل به دلار شده و از کشور به سمت بانک‌های سایر کشورها سرازیر میشه. براتون بگم که در این که رفتن به خارج از کشور و حالا تحصیل در دانشگاه‌های معتبر علمی و کسب تجربه‌های جدید اتفاق خوشایندیه، هیچ شکی در اون نیست. بله، ما هم حداقل امروز قرار نیست که در باب خوب بودن یا بد بودن تحصیل در خارج از کشور باشه صحبت کنیم، بلکه امروز توجه کنید درباره این مسئله صحبت می‌کنیم که جذب دانشجو برای بسیاری از کشورها به نوعی تبدیل به کسب و کار شده و از این طریق موجب بالا رفتن درآمد سرانه ملی خودشونن، که البته دانشجویان ایرانی که تمایل به تحصیل در خارج از کشور دارن هم سهم قابل توجهی در این گردش مالی و درآمدزایی برای کشورهای خارج دارن. اینم براتون بگم که شواهد نشون میده تمام کسانی که برای تحصیل به خارج از کشور میرن و در تمام کشورهای دنیا هستن، کشورهای همسایه خودمونا، یعنی نمونهشو گفتم مثل ارمنستان، ترکیه و حتی کمی آنسوتر مثلا گرجستان، بلاروس و اوکراین بگیرین تا روسیه، حتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی و ایتالیا، انگلیس، فرانسه و حتی آمریکا حضور دارن. تنها حالا از قشر دانشجویان نخبه و نابغه واقعا نیستن، بلکه برخی از این افراد به سبب پشتوانه مالی و حالا شرایط اقتصادی مطلوب که دارن تحصیل در یک دانشگاه معتبر اروپایی یا آمریکایی رو با امکانات و شرایط تحصیلی مطلوب‌تر و با کیفیت‌تر انتخاب کردن به اینکه حالا بمونن و تحصیل کنن در دانشگاه‌های داخلی مانند تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد یا پیام نور. خب ترجیحشون واقعا این بوده. کشورهای پیشرفته دنیا باور دارن جذب دانشجوی خارجی نه تنها مزایای فرهنگی و اجتماعی داره، بلکه باعث رشد اقتصادی اونها هم میشه. و از اونجا که این نظریه تا امروز به اثبات رسیده و شاهد هستیم که کشورهای پیشرفته دنیا چطور با جذب دانشجو، چه حالا دانشجوهایی که با قصد مهاجرت وارد اون کشور شدن و چه دانشجویان بورسیگی، زمینهای رونق اقتصادی کشور خودشون رو به وجود آوردن. همین امر موجب شده که حتی برخی کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی هم با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور خودشون دست به جذب دانشجو بزنن و دانشگاه‌های خودشون رو مجهز به امکانات و تسهیلاتی کنن که برای دانشجویان خارجی جذاب باشه و اونها رو تشویق به تحصیل در این کشورها کنه. بذاری یه نگاهی داشته باشیم به چهار کشور اسلامی که در جذب دانشجو از ما پیشی گرفتند. ابتدا ترکیه که حالا در همسایگی ما قرار داره و جالبه بدونی که طبق آخرین آمار سال 2019 117,000 دانشجوی خارجی در این کشور در حال تحصیل هستن که با یه حساب سرانگشتی با توجه به هزینه شهریه دانشگاه و هزینه های جاری زندگی 922,200,000 دلار تا 832,200,000 دلار حالا در مزایای برای این کشور داره. یکی دیگرم براتون بگم، اندونزی هم کشور دیگه ای که با توجه به روند روبروشت اقتصادی این کشور پیش بینی شده که تا سال 2030 تبدیل به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا بشه. نکته قابل توجه این روند روبروشت اقتصاد اینه که جذب دانش خارجی در رشد اقتصادی روزافزونه. اندونزی تاثیر قابل توجهی داشته و در حال حاضر 115 هزار دانشجوی خارجی در این کشور تحصیل میکنن. مالزی کشور اسلامی دیگه یه که حالا اونم تونسته در زمینه جذب دانشجوی خارجی مقام 12 رو در جهان کسب کنه. بذارید مجموع بگم که تو که و مجموع 200 هزار دانشجوی بین‌المللی ساکن در مالزی سالانه 1.990 میلیارد دلار درآمد رو برای این کشور در پی داشته. یکی دیگه میگم کشور امارات متحده عربی هم چهارمین کشور اسلامی که تونسته با ارائه تسهیلات قابل توجه به دانشجویان بین المللی 1.100 میلیون دانشجوی خارجی رو جذب سیستم آموزشی خودش کنه و در مقابل مبلغ سالانه 42.680 میلیون دلار درآمد از این طریق کسب کنه. حالا شما هم نظرتون رو درباره موضوع برنامه به ما بگید. نظرتون درباره جذب دانشجو و کسب و کاری که در برخی از کشورها با همین هدف راه افتاده و منفعت مالی و حتی اجتماعی که براتون گفتم بسیاری رو هم نصیب خودشون میکنن. نظرتون چیه؟ این کشورها با چه روشی این کار رو انجام دادن و ما باید چیکار کنیم؟ ارتباط تلفنی مشاهدگان گرامی برقرار شده با آقای میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. در باره موضوع برنامه بهشون گفتگو می‌کنم. آقای میرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر.
تشکر می‌کنم. آقای میرزاده، توی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها که حتما نمونه‌هاش رو هم آوردم برای شنوندگان، اینا کسب و کار جذب دانشجو راه انداختن. حالا اینطور که بسیاری از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما هم حالا یه مبالغ و هزینه‌های قابل توجهی رو به این کشورها بردن، حتی خودشون هم عزیمت کردن. شما فکر می‌کنید واقعاً چرا اتفاق افتاده و راهکار مناسب برای اینکه با این پدیده مقابله بشه و این مبالغ به کشور بازگردونده بشه در حالی که اونها هم راضی بشن چیه؟
عرض کنم خدمتتون دو تا مطلب هست که همه رشته ها و به صورت کلی مربوطه. یکی به رشته های خاصی که به این کشور اکثرا دانشجویان عزیمت دارن. اونی که بحث عمومی هست شرایط کلی کنکور هست و کنکوری که استرس، فشارهای روحی روانی در داخل به جوانان ما وارد میکنه و سال یک بار برگزار میکنه و با چه شرایطی که مثل اینکه مردودی از اون هم گاهی مردودی از زندگی تلقی میشه، در حالی که در مقابلش خیلی از کشورها هستن آغوش خود را به روی جوانان ما باز کردن. هر وقت سال دلش خواست میره به یک دانشگاه پذیرش میگیره،
یعنی پولی که میخواد اینجا خرج کنه میبره اون. بله،
بعد به اون رشته علاقه من داشت شد ادامه تحصیل میده، نشد هم میره یه دانشگاه دیگر. اما در حال چه شرایط ما این صدی که برای کنکور ایجاد کرد، استرس، فشارهای روحی روانی، هزینه‌هایی برای خانواده‌ها، حفظان رستم و نهایتاً در یک جلسه دو ساعته میخوایم شایستگی طرف رو بسنجیم، در یک جلسه دو ساعته میخوایم استعداد طرف رو بسنجیم. هر لحظه ممکنه در اون دو ساعت برای انسان یه مشکلی پیش بیاد، از روحی روانی آماده نباشه، کسی که دیگه از زندگی مردود شد. برای من یه بخشش مربوط به خود کنکور هست. تا زمانی که کنکور به این شیوه وجود دارد و سال یک بار اونم تستی بخوایم استعداد بچه‌ها رو بسنجیم با این فشارها و فلان، طبیعیه اونایی که از این کنکور رد میشن یا نمیتونن قبول بشن، کسانی که آغوش خود را باز کردن بدون استرس و فشارهای روحی روانی، به سوی اون به اصطلاح خواهند رفت. و راهش هم در این رابطه سالهاست ما روش بحث میکنیم. قانون هم از به تدریج کاهش این شرایط استرس دا و به اصطلاح اختیارات بیشتر دادن به خود دانشگاه ها که مثل خیلی کشورهای دیگر این سنجش، این پذیرش در خود دانشگاه ها به اصطلاح انجام بگیره، اونم نه سال یک بار، نه با 14 سوال تستی، بلکه به صورت اینکه افراد هر وقت شایستگی داشتن اون سوابق پژوهشی علمی خود را ببرن و اگر هم دانشگاه تشخیص داد استعداد لازم و داره بسنجه، اجازه ورود بده و اگر هم ممکنه طرف یکی دو ماه رفت دید به اصطلاح در اون رشته استعداد لازم ندارن، خیلی راحت بتونه رشته دیگه هم بره و این شرایط یه مقدار به اصطلاح به صورت روان و آسان و به شرایط سادی براشون قرار بده. این بحث کلی راجع به همه رشته است. البته در کشور ما هم در این رابطه 85% الان به اصطلاح ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در خیلی از رشته ها الان دیگه کنکور برداشته شده که بیشترش کاردانی و کارشناسی و اینا را شامل میشه و در رشته های آموزش به اصطلاح عمومی علوم انسانی این حرفا. اما بحث اصلی که الان هست رشته های مربوط به پزشکی است و اینی که میرن برید بررسی کنید اکثر رشته های پزشکی است و هزینه های بالا هم مالی رشته های پزشکی است. در اینجا یک مشکل خاصی هست که در داخل کشور ما هست، این دیگه به خود کنکور بر نمیگرده، اون به روزی برمیگرده که ما دانشگاه های علوم پزشکی را از وزارت علوم جدا کردیم به وزارت خونه دیگری که یه ماموریت دیگه داشت واگذار کردیم. وزارت خونه که ماموریت مهمتر از دانشگاه براته دارد، اونم بحث سلامت مردم هست، بهداشت و درمان مردم هست، با اون به این ماموریت رو محول کردیم. در هیچ کجای دنیا برای دانشگاه دو تا وزارت خونه وجود ندارد، اما خیلی راحت ما این دانشگاه از اینجا جداش کردیم و دادیم به وزارت خونه که کار خودش انجام بده، کارش ها که انجام داده است، بحث بهداشت، بحث درمان مردم که هزار تا درد بی درمان و مشکلاتی در اون دست وجود دارد. وقتی اینو موکول کردیم به اینها، عزیزانی که در این وزارت خونه بودن اکثرا به فکر هیئت علمی شدن، رئیس دانشگاه شدن، رئیس دانشکده شدن، تدریس شدن، اون هم ماموریت اصلیشون خدشه‌دار بود شد کشور و هم از اون طرف هم اون به اصطلاح نگاه حالا بگم بخشی منافع نمیدونم چطوری بگم شغلی به هر شکل کسانی که در این وزارت خونه تصمیم میگیرن در حقیقت راجع به منافع خودشون تصمیم میگیرن.
خب اینو مسائل داخلی
اگر تصمیم بگیره افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، اون وقت منافع مادی خودش به خطر میفته. بنابراین طبیعتا هم موکول شدن به این وزارت خونه یه مشکل دیگه ایجاد کرد، هم باعث شد که محدودیت زیادی در پذیرش دانشجو در این دانشگاه ها به اصطلاح صورت بگیره. وقتی تعداد پذیرش کم شد هم از اون دست الان ما خیلی از مناطق محروم، خیلی از حاشیه ها پزشک عمومی هم پیدا نمیکنن، این از یک مصیبت به اصطلاح برخوردار. هم از اون طرف هم شرایط ورود تا یه مقدار به اصطلاح سخت کردن و این باعث شده که به اصطلاح خیلی از کشورهای دور و برمون اطرافمون اومدن در رشته پزشکی خیلی راحت دانشجو پذیرفتن.
بنابراین
یک راهش جان
اینه که مسائل داخل خیلی خوب برای ما برش آوردین. من می‌خوام بپرسم که اون کشورهایی که حالا مد نظر هست و هدف ماست، اونا با چه روشی واقعا تونستن جذب دانشجو کنن برای که اینها حتی هزینه های گزافه
خب هم بدن؟ اقتصاد روشش مشخصه، دنبال اینه که از من این سوالو جوابشو بدم که
زنده باشه. شما دلایل در داخل کشور و مسائل رو برش آوردین، حالا می‌خوام ببینیم اونا چه کردن که ما بتونیم هزینه رو برگردونیم به کشور. بله
نه خب یکی این که وقتی که اینجا شرایط پذیرش سخت شد، اونم یه وزارتخونه به خاطر اینکه کارکنانش، رئیسش، مسئولش همه و همه به نوعی منافع سازمانیشون ایجاب کرد که دانشجو کم فارغ‌التحصیل بدن، کم پذیرش کنن، چه بخوایم چه نخواهیم، باعث شد که به اصطلاح این محدودیت میزان پذیرش، حتی بررسی کنیم شاید در طول 30 سال گذشته اون پذیرش هایی که در تعداد دانشگاه های محدود برای رشته پزشکی داشتن، الان علارغم افزایش تعداد دانشگاه ها میزان پذیرش به جای کاهش به افزایش کاهش
میزنه. ما چون به لحظات اذان هم داریم نزدیک میشیم، باید بحث رو تا یک دقیقه و نیم دیگه ببندیم اگر امکان داره.
یک دقیقه دنیم اینه که در داخل کشور هم دانشگاه های غیر دولتی که اجازه پذیرش رشته های پزشکی را ندارن به اینا اجازه پذیرش بدیم، هم دانشگاه های مثل آزاد که دوست داره رشته های پزشکی را گسترش بده، امکاناتش رو داره، بون هم شورای پزشکی و پذیرش اجازه پذیرش بیشتری بدهد، هم از اون طرف دانشگاه های علوم پزشکی برگردن به وزارت علوم و وزارت علوم مثل مسئول تامین نیروی انسانی و حل مشکل جامعه است که اون وقت دیگه این پولا هم در داخل کشور میمونه، کسی هم که به اصطلاح چه به صورت آزمون سراسری قبول بشه چه به پردیسا و دانشگاه آزاد و غیر دولتی بره، این پولو هزینه میکنه، اما در داخل کشور امکانات هم باید فصیلش انجام
زنده باد، خود خیرتون بده. ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای میر حمایتی میرزادی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.